بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین. خب برادران عزیز، ما قبل از اینکه وارد خبر ششم بشویم یک تتمه کوتاهی مانده بود در خبر پنجم، اون رو عرض کنم. خبر پنجم چی بود؟ خبر چی؟ حدیث خصال یا حدیث اربعمئه مال کی بود؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام صلوات الله و سلام علیه. آخرین بحث این عنوان بنویسید کلام آخر و مختار ما. نه آره، کلام آخر و مختار ما. قبل از اینکه به خبر بعدی امشب مطرح کنم این بنویسیم. خب من یادآوری بکنم کوچک. ایها الاعزاء، کنا نتحدث حول ادلة الاستصحاب ووصلنا الى الاحاديث الحديث الخامس الذي تمسكنا به المعروف برواية الخصال أو الأربعمائة. وعندما دخلنا في الحديث قلنا في بداية الأمر البحث حول سندها والمرحلة الثانية في دلالتها والمرحلة الثالثة في المناقشات فيها ومر البحث فيهما. بعد المناقشات، أول المناقشة للشيخ كان للشيخ، والشيخ مضى المراحل الثلاث. في المرحلة الأولى قال هذا الحديث يرتبط بقاعدة اليقين، وفي المرحلة الثانية قال هذا الحديث مجمل باعتبار يمكن الاستفادة منه لقاعدة اليقين ولقاعدة الاستصحاب، ولذا يترك بهذه المناسبة. وفي المرحلة الثالثة أنصف وقال له ظهور في الاستصحاب. هذا نهاية البحث المرحلة الثالثة. الآن نريد أن نقول مختارنا في هذا الحديث بالنسبة إلى حجية الاستصحاب. خب عرض ما این است که ما هم نظر ما اینه، با توجه به همون مطلبی که شیخ انصاری اعلی الله مقامه فرمودن که در پایان این حدیث الفاظش مسابق با احادیث ثلاثه ظهاره است. دیشب یک تعبیری هم کردیم مطلب که گاهی موقع تعبیری به مسابقت میشه، یه مثلیت هادا مثلو. اگه دو چیز شدت مثلیت نسبت به هم دیگه داشته باشن تعبیر میکنن به مسابقت. در فلسفه هم دیدید میگن الشیء تساوی الوجود. چون شیئیت رو اگر از موجود به ما هو به موجود بگیری موجود نیست، کما هو بالعکس. شما اگه وجود رو از شیئیت بگیرید دیگه چیزی نیست و تمام بحث فلسفه من دور بر وجوده. ان الوجود عندنا اصيل دليل من خالفنا اريل بل فهلويون الوجود عندهم ذات مراتب بتشككنت ام حاجی نهج الاسفار ملا صدرا را خواند، خلاصه کرد در یک جلد. بعد این شعر این شرح داد، نوشت چی؟ شرح المنظومه. که اگه در مقطع دکترا یا فوق دکترا همین فلسفه حاجی خوانده بشه یک دوره عالی فلسفه اسلامی است. همه چی هم توش خلاصه و اساره. اول حاشیه بر اسفار زد، از جلد اول تا جلد نهم حاشیه مرحوم حاجی داره بر اسفار. اون جلد اولش مخصوصاً اوائلش بحث وجوده، ان لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون بعینه لدى الاذهانی، بحث‌های جامع و زیبایی داره درباره هستی و هستی شناسی که الا ماشاءالله خاورقه های حاجی هم زیباز خانده این. یک همون کچولوها رو باید شما بگیرم، یک کچولوها خیلی سال اشکال نداره بشنویده. حالا اونجا داره که انسان به نظام هستی نباید معترض باشه، به همه چیز نظام هستی، چون احسان خالقه اینه. زیبا بنگرد، زیبا ببیند. و ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، هر چی دیدم قبل از اون با او بعضو خدا دیدم، همه را خدا دیدم. این که زینب و کبرا میفرماید و ما رأیتو الا جمیلا، درسته میفرماید، چون اون دید الهی داره. هزاران میلیون ها انسان بیادی که زینب نمیشنن، زینب جمال الله رو میبینه، خودش چون مظهر جمال اللهه. هیچ کی نمیفهمه زینب چی میگه. خود این سخن زینب یک ما دو ما بحث داره، و ما رأیتو الا جمیلا باید کاملا هستی شناسی بحث بشه، بعدم ببینی که زینب چی گفته. حالا خیلی مهمه. خب فقط اینو در روزه میخونیم دیگه، و ما رأیتو الا جمیلا. خب حاجی اونجا بحثایی داره، معروف است. میر داماد صاحب الغبسات، گهگاهی میره بیرون شهر در اصفهان، میره در بیابانها. یه روزی که شاگردانش گفت یه شب اجازه میدیم منم بیام، گفت باشه بیا. رفت دل شب، اول شب یا دل شب، دید سنگ چخماق رو زد، یه فتیلی بود بروی یک حلبی روشن شد و چراغ شد. نیمه شب اون شاگرد میر داماد زودتر بلند شد، اومد بیرون بیابان بود، دیدی عجیب سرد، یه اوهی گفت و فلان اوفی گفت و سرما رفت، هر چی سنگ چخماق زد دی روشن نمیشه. میر داماد بلند شد، گفت چیه؟ میر داماد زد روشن شد، گفت آقا پس گفت توی گناه مردگیم شدی. گفت آقا گناه چیه؟ گفت بلند شدی چه حرکتی از خود نشون دادی؟ گفت من بیرون از چادر اومدم، این خیمه اومدم، این کلبت اومدم، گفتم اوه، گفت تمام شد، همه گناه بود. اوه گناه هست به نظام هستی. شما حساب برسید ما چقدر گناه میکنیم در روز. ما روزانه هزاران گناه میکنیم. اینکه گفتن هر کی این دعا رو بخونه گناه 60 سالش آموزنده میشه، راست میگه. این دعا چیه؟ ما گناهان 6000 سال میکنیم. این دعا رو باید خون، اینقدر این دعا رو بخونی، حتی این دعا رو بخونه میبینی اون طرف گفت حتی این دعا رو بخونه گناه 60 سالش آموزی میشه. پس من 60 سال نمیخونم نماز روزه، بعد نمیخونم. نه بابا، تو اره 6000 سال گناه داری، پس اینو بخون تا 60 سال 60 سال بخشیده بشه. بیچاره ما، ببینی. گفت همین حاجی در اونجا داره در پاورقی همین جلد اول قبل از بحث وجود ذهنی دارد که فلا یعترض و فلا یهیق لأحد ان یعترض على النظام على الوجود بما هو الوجود. این خب این دیگه مال اولیا و خدایه، این مال دیگه من بیچاره فلاحتی نیست، چون اینا نه میفهمم نه توی این وادی هستم. شمایی که سالکان ره طریقتی که انشاءالله اگر دلتان شکست جز ارباب معرفت شدید، در کراساتتان اون چرا که مکتوب کردید به ما هم دادید، ما هم میفهمیم که شما باید التماس و دعا داشته باشیم. خب اینجا از شبد که شیخ علی الله مقامه فرمود انصاف اینه که این داره، چرا این مسابقت اینجا رسید. فرمود این حدیث مسابقه است با اون احادیث سلاسی زغاره، بنابراین وقتی اینطور شد اونا مال استثاب شده، اینا مال استثاب میشه. یه چیزم من اضافه بکنم در اینجا با اینه، حضرت آیت الله ازمایش شبهانی یه چی دیگه جا دارد. این فرمود آقا هر چی که گفته شده تا اینکه این حدیث دلالت بر استثاب نکند، همه وجوه اون استثانیتون لعتبار به ها، وجوه هیچی به قول من تفرسیست، اعتبار بینا نیست. ایشا می فرمود بهترین چیز اینه که این تعبیری که در این حدیث اربعمیه آمده این تعبیر در اون احادیث سلاسه است، بنابراین نظر ما هم همینه. ما هم نگاه ما اینه که این روایت به درد استثاب میخوره. سر مطلب یادداشت میفرمایید، اون چی که میتواند مؤید کلام شیخ انصاری باشد، مبنی بر ظهور روایت مزبوره در استصحاب بر استصحاب، چیزی است که آیت الله سبحانی نیز در اینجا فرموده است. و این است که آنچه که به عنوان عدم دلالت حدیث مذکوره بر استصحاب ذکر شده، یک سری احتمالاتیست غیر قابل اعتماد، یا به تعبیر ایشان وجوه استحسانیه است. اونگاه ایشان فرموده است دو تا نقطه، والاولا ان یقال انها ظاهرتون فی الاستصحاب به قرینت از سهاه سابقه، سهاه سگانه زراره که قبلا خوندیم، فان التشابه فی اللفظ و التعبیر کاشفون ان وحدت المعنا. این روایت با اون سهاسگانه وحدت معنا داره. بنابراین ببخشید اینو بنویسید مدرک ارشاد العقول، ارشاد العقول الى مباحث الاصول المجلد الرابع رقم الصفحه 53. احسن. بنابراین نظر ما هم همین است که این روایت صریحا دلالت دارد بر استصحاب، یا اگر از دلالت کوتاه بیاییم ظهور در استصحاب دارد، چون ظهور یه خورده قدرتش از اون کمتره. روایت بعدی رو بگم بنویسید تا بعدم بحثاشون بنویسید. وسط صفحه برادران عزیز خبر ششم، وسط صفحه درشت خبر ششم، پایینش هم بنویسید مکاتبه علی ابن محمد غاسانی. من قبل از این که این حدیث بگم یه چیزی بگم برادران از جهت تاریخی خیلی به دردتون میخوره. خب در زمان اهل بیت بعضی وقتا شاگردان اهل بیت عرض شود که دور بودن از بلاد، مثلا طرف شام بود، امام معصوم در مدینه بود، امام در خراسان بود، یا امام در عرض شود که بغداد بود، عراق بود، شاگردان نامه می نوشتن. خب اینا میشون معروف میشون به مکاتبات. اما این اندکه در روایات ما اوج مکاتبات از زمان امام دهمه دیگه، در زمان امام یازدهم دیگه رفت بالا. چرا؟ این یه فلسفه تاریخی داره. ائمه میخواستن با این شیوه مردم را آماده بکنن برای غیبت، غیبت امامی که دیگه بعد میاد، که بدانی از این به بعد رابطه شما با امام معصوم دیگه رابطه ملاقات حضوری نمیشه باشه. این مکاتبات فلسفه و حکمتش این بوده. حالا قبل عرض کردم به لحاظ علل و عوامل دوری را، اما اندک بوده. اوج روایاتی که در اون مکاتبه 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 مطرحه نوشتن، اینجوری نامه میدادن، از دوره امام دهم علیه السلام و امام هادی علیه السلام شروع شد. اینها بسترسازی و تمهید بود برای اینکه جامعه اسلامی به ویژه جامعه شیعی خودشونو آماده بکنن برای مسئله غیبت، که بدانن دیگر رابطه حضوری و دیدن فیزیکی میسر نخواهد شد، مردم بفهمن. به ویژه که در دوران غیبت از شبد که صغرا تقریبا این 60 اندی سال تمهید شد و نامه های فراوانی داده شد، خیلی چیزا آمد که الان این توقیعات، این توقیع میگن توقیع آمد، به عربی میخواد طرف دیگه وقت امضا کرده میگه وقعت، نمیگه امضای تو، وقعت میخوام بگم امضا بکن میگم وقعت. توقیعات این نامه هایی که همراه با امضا بوده، توقیعات، توقیع فلان، توقیع به شیخ صدوق، توقیع به فلان، توقیع به کی، اینا این مکاتبات عموم بوده. اما این مکاتبه نامه‌ای بوده طبیعتاً خب دوری عصر از شبد که امام باقر و امثالها بوده و دور بودن گاه ما نمی‌دونستن، سوال می‌خواستن زود بدانن. خب اینه بنویسید، اگه برسن بحث اولش رو سندی رو یه بحثی بکنیم. خب نوشتید وسط صفحه مکاتبه علی ابن محمد غاسانی سر مطلب روا الشیخ طوسی قدس سره القدوسی فی التهذیب. شیخ طوسی چند تا کتاب معروف نوشته؟ تهذیب و استفسار. آفرین. تهذیب چیه؟ مد داره، حدیث روایت فقه چیه؟ یه بار گفتم براتون از این کتب اربعه ما کتاب تهذیب متن داره، متنش مال شیخ مفیده، کتاب المقنعه. شیخ صدوق یک کتاب داره به نام المقنع، شیخ مفید یک کتاب داره به نام المقنعه. شیخ صدوق عرض شود که محمد ابن حسین ابن علی ابن موسی ابن بابیغومی، شیخ عرض شود که مفید شیخ محمد ابن اخبرای بغدادی، خودش محمد بوده، اسمش محمد بوده. اون المقنعه نوشته، شیخ صدوق المقنع نوشته. شیخ صدوق مقدم بوده، اقدم بوده بر شیخ مفید. المقنعه نوشته تهذیب شیخ طوسی که از کتب اربعه است، شرح روایی بر المقنعه شیخ مفیده. یادتون نره انشالله، نه شرح مثل شرح نومه یا امثال اینها، شرح روایی حدیثی که روایی ماست. خب روا شیخ طوسی اعلی الله مقامه فی تهذیب به اسناده الى محمد ابن الحسن، یه دونه بعد بس میکنیم، از صفار وسط عن علی ابن محمد، علی ابن محمد القاسانی. قاسان به کجا میگه؟ کاشان. کاشان میگفتن قاسان، همون کاشانه. خب یه چیز اینجا بگم، این آقا اصالتا اهل همین اصفهان بوده، چون کاشان علم جز اصفهان دیگه، مونده تنها شهری که در ایران دو یه ویژگی داره کاشان نمانده ولی فرق جدا داره، هیچ شهر اینجا نداره، استانها نمانده ولی فرق داره، ولی اصفهان دو تا نمانده ولی فرق داره، یکی خود اصفهان یکی کاشان، این ویژگی در کشوره. لذا ما 31 استان داریم ولی 32 تا نماینده ولی فقیه دو کشور داریم، خدا همشون سلامت بداره، بیبیجی در رأسش رهبر معظم انقلاب را. این آقا فقیه بوده و از شاگردان امام هادی علیه السلام بوده، هم اینو نجاشی در رجالش داره، هم مامغانی در تنقیح المقالش داره و مکثر فی الحدیث بوده، ثقه بوده. حالا البته بعدا می‌رسیم یه تهمتایی بهش زدن که بعضی از فقهای شیعه به خاطر همون تهمت‌ها اعتماد بهش نمی‌کنه. این علی ابن محمد غاسانی جزء ثقات و اجلاء روات بوده و مورد اعتبار امام هادی علیه السلام بوده، جزء شاگردان امام هادی علیه السلام بوده. این تا اینجا بدانید که چیزی می‌خواید اینم بگم بنویسید، پاورقی بنویسید همینجا، یه علامه سوال بزنید قبل از اون حدیث چه بگم بنویسید پایین، بنویسید و هو یعنی این آقا علی ابن محمد غاسانی و هو کان فقیها مکثرا کثیر، ساعت 3 نقطه، مکثرا من الحدیث فاضلا من اصحاب الامام الهادی علیه السلام. راجع رجال شیخ طوسی رقم الصفحه 417 چند شد؟ 417 و تنقیح المقال للمامغانی المجلد الثانی رقم الصفحه 305 305. من این رجال مامغانی دارم، خدا رحمت کنه آیت الله از ما فاضل انگار 30 جلده به واحدی کرد. گاهی موقع ایشون میفهمون که از شبد که یکی از روات همیشه میبود، بعد بهش میرفتم میگفتم حاجا اینجوره، گفت تو درست میگی ولی من دیگه اینجور عادت کردم. این سماعه، ایشون میفهمون سماعه، سماعت هم مهران از میکردم هر وقت حاجا این سماعه است، گفت تو درست میگی. بعدم خلاصه دوره دادند و یه دوره به ما داد از این رجال سیجلی مامغانی. مامغانی یه دوره سیجلی رجال داره. البته یکی از علما یه دوره صد جلدی نوشته رجال. اینا رو کی باید بخونده؟ وقت میکنیم چقدر خون دل خوردن. صد جلد درباره رجال حدیث، یعنی همچنگه ما بگیم احمد ابن محمد ابن معاویه ابن عمار زرار اینا رو صد جلد تاریخ این روات اینو بررسی کردن. بعد آدم میخونه چیزا یاد میگیره، یعنی اگه یه کسی اهل منبر باشه در همین جا اینا رو مطالعه بکنه خیلی چیزا گیرش میاد. فلانی چی کاره بوده، کجا میرفته، چی میخورده، چی میخوابیده، مثلا داریم مطالعه میکنیم این زندگی نامه اینا رو همه آورده. این عرض شود که هم مادم ایسا چند بار بهتون گفتم معروف به غریق الجوفه دیگه، امام پیش امام، امام رضا اومد بنده خدا 49 بار یا 50 بار به مکه رفته بود، اومد پیش امام گفت میخوام برم بازم، امام فرمود نه میخوای کافیه این رفت، این رفت تو جوفه احرام که بس اومد بیرون سیل اومد، بار اومد سیل اومد آین با خودش برد، معروف شد به غریق الجوفه، مرد اجهفه به سیل رفت. غریق الجوفه معروفه. امام فرمود تمام دهان ببند، سعن بطاعت، در برابر حجت خدا دیگه. گاهی موقع بعضی علامه طباطبایی میفرمون من این دعاها رو که میخونم، این دعا البته این آیت الله انصاری فرمود، فرمود این دعاها که میخونم، ایشون میفرمود که آقا علامه فرموده، فرموده این دعاها رو بعضی از عوام از ما خواص بهتر میخونه. چرا؟ اون میگه امام گفته بخونه میخونه یا وجه عند الله میگه، اما میگه یا وجه عند الله یا حرف نداست، وجه هم منادای مضاف است، آیه وجه هم بگیم یا عند الله بگیم، عند الله بگیم، عند بگیم یا عندو بگیم، هو همونجوری گیر کردیم در این حروف تهجیش. مثل این نماز مرحوم فیض یک کتابی داره اگه گیرتون اومد بخونید به نام حقایق فی سیر و سلوک، اونجا داره بعضی از این تهجیهای قدیمی که میخوان نماز درست بخونن صراطا دل. یه روزی بودیم من سعادت رو بود، یه آقای جلو بودی میگفت دل دل، یکی پشت سرش بود گفت مرض بمیری لایی تو دلی اصلا، این دل دل چه سراب دل اینجوری نماز بخون، اینجوری نماز بخون، یا خراب نکن بزن من یه خود یاد یه درست باید بخونه، اما اینقدر یه وسواسی نباش. صراط است، صراط است، صراط است. گفت یکی به کسی رسید گفت شما 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 دیرو چی گفتی؟ گفت این چه در زهر زدنه؟ گفت با من از تو میترسم، اگه بگم شما میگی چه نمیدی شما، اگه بگم شما میگی چه نمیدی شما، اگه بگم شما میگی چه نمیدی شما. از اول هر سه بجه گفتم تمام کردم خلاص راحت شدم میگی. خب بنابراین زیان هم مردم در حیث بس نه اندازی. یک کسی آورده گفتم نماز بخون، گفت بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین لم یلد ولم لم یلد ولم یولد، گفتم لم یلد ولم یولد، گفت من 40 سال همینجوری میخونم هیچ آخوندی من اشکال نگرفته تو اشکال میگیری. گفت که مرحوم جهانگیر خان قشقایی یک کسی آورد نماز رو خون همه قبول کن، گفت نمیشه خدا قبول نمیکنه. گفت که آها خدا قبول میکنه تو قبول نمیکنی. لا اله الا الله. البته معنیش نیست که مردم نباید نمازشون رو یاد نگیرن، این معنیش نیست، مردم باید نمازشون رو یاد بگیرن، تعجب اما باید راحت بکنیم. این خیلی نمازهایی که ما میخونیم عربا بیشتر ما نماز نمیخونن، ما میگیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اونجا غیر نیست، غیره، مغضوب، مغضوب نیست، مغضوب علیهم ولا الضالین، یا خاص اینا باید راحتم کرد یا علی. خب حالا بنویسید اونو، اونی گفتم این ترجمه مقالم گفتم برای شما، حدیث بنویسید تمام کردم.
ایشان زمان شاه عبدالله حسینی بود دیگه.
کی بود همون زمان؟ آفرین. قال حدیث بگم، قال کتبت الیه، حالا الیه هم بعدا بحث داریم، و انا بالمدینه اسأله ان اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا؟ علامت سوال. فکتبه دو تا نقطه، بعد دو تا فرضیه کوچولو. الیقین لا يدخل فيه الشك صم امره صم للرؤية وافتر للرؤية مدرك وسائل الشيئة المجلد السابع ابواب و احکام شهر رمضان. ابواب و احکام اینه اینجور بخواهیم میگیم ما چه اون سیجلی آل بیت باشه چه بیسجلی غیر آل بیت اسماعیلیان چه حضرت کدام میکنیم میگه ابواب چه باب سه خبر سیزده. خب بعدا انشاءالله در اینجا باید چند بحث بکنیم، یه بحث سندیه اصلا این سند درسته یا درست نیست، بعد متنیه، بعد استدلاله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.